بسم الله الرحمن الرحيم. در شکل سوم دو تا شرط داریم، یکی ایجاب صغرا و دیگری کلیت احدى المقدمتين، و هر دو شرط رو هم با استدلال ثابت میکنیم، یعنی اعتبارشون رو. اعتبار شرط اول که ایجاب صغرا باشه به این دلیل ثابت میشه که اگر ایجاب صغرا رو نداشته باشیم، گاهی شکلمون نتیجه موجبه میدهد و گاهی نتیجه سالبه، یعنی اختلاف در انتاج پیش میاد، و اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن قیاس است. پس اگر در شکل سوم صغرا منصالبه باشه، قیاس عقیم میشه، بنابراین باید صغرا موجبه باشه تا بتواند در همه جا نتیجه یکسان دهد. این کل استدلاله. در تبیین این استدلال که اگر صغرا صالبه باشد اختلاف در انتاج پیش میاد، باید بگیم که در حالتی که صغرا صالبه است، یا کبرا هم صالبه است و یا کبرا موجب است، پس دو تا بحث باید داشته باشیم و در هر دو حال باید ثابت کنیم که قیاسمون اختلاف در انتاج داره، یعنی گاهی موجب نتیجه میدهد گاهی صالبه. در بحث اول که صغرا صالبه است، کبرا هم صالبه است، مطلب رو این چنین بیان میکنیم که در بعضی موارد اصغر و اکبر توافق دارند، یعنی بر هم حمل میشوند و نتیجه موجبه میشه، و در بعضی موارد تباین دارند، یعنی از هم سلب میشوند و نتیجه صالبه میشه. در موردی که ما نوعی رو به عنوان موضوع در اصغر و اکبر تکرار کنیم که شکلمون بشه شکل سوم، در اصغر نوع دیگری رو از این نوع که حد وسط قرار داده شده سلب کنیم، در اکبر فصل همین نوع دیگر رو که در اصغر سلب کردیم، در اکبر هم همین فصل رو سلب کنیم، یعنی نوعی رو به عنوان موضوع در اصغر و اکبر، در صغرا و کبرا بیاریم، در صغرا و کبرا نوعی رو به عنوان موضوع بیاریم، محمول این دوتا رو، محمول صغرا رو یه نوع دیگر، محمول کبرا رو فصل این نوع دیگر قرار بدیم و هر دو هم سلب بشن. مثلا بگیم لا شیء من الانسان بفرس، این صغراست. توجه میکنید در این صغرا ما نوعی رو که فرسه از انسان که حد وسط میخوایم قرارش بدیم سلب میکنیم. در کبرا هم همین نوعی رو که حد وسط قرار دادیم موضوع میاریم، میشه لا شیء من الانسان، منتها در صغرا فرس رو از انسان سلب کردیم، در کبرا فصل فرس رو که ساحله از انسان سلب میکنیم. قیاسمون به این صورت در میاد، لا شیء من الانسان به فرس و لا شیء من الانسان به ساحل. همونطوری که توجه میکنید شکل شکل ثالثه و اصغر و اکبرش عبارتند از فرس و ساحل که با هم توافق دارند، چون توافق دارند نتیجه موجب است. میشه مثلا بعض الانسانه، بعض الفرسه ساحل، یا کل فرسه ساحل، حالا حال نتیجه موجب است. در چنین حالتی که ما نوعی رو از نوعی سلب کردیم و در مقدمه دیگر فصل اون نوع مسلوب رو از مسلوب آن سلب کردیم، در چنین موردی نتیجه می شود موجبه، زیرا که اصغر و اکبر نوع و فصل همدیگه هستند، نوع و فصل یک چیزند، پس توافق دارند و نتیجه که می گیریم در اون نتیجه این دوتا بر هم حل می شن، موجبه می شن. اما در مورد دیگری می بینیم تبایان دارند، همین شکل سومه، هر دو هم سالبن، یعنی صغرا سالبه، کبرا هم سالبه، که الان بحث ما در همین جاست که صغرا و کبرا هر دو سالبه باشن، نوعی رو از نوعی سلب می کنیم در صغرا، در کبرا نوع سومی رو از همون نوعی که مسلوب و انح بود در صغرا، در کبرا هم نوع سوم رو از همون سلب می کنیم. در واقع سه تا نوع رو ما تو قیاسمون میاریم. یک نوع رو موضوع قرار میدیم هم در صغرا هم در کبرا، نوع دوم رو در صغرا از موضوع هم سلب میکنیم، نوع سوم رو در کبرا از موضوع سلب میکنیم. به این صورت لا شیء من الانسان بفرس و لا شیء من الانسان ببقر، که الان سه تا نوع تو این قیاس ما آمده. یک نوع رو که انسان موضوع قرار دادیم در صغرا و کبرا، در صغرا فرس رو از این نوع سلب کردیم، در کبرا بقر رو از این نوع سلب کردیم. شکلمون میشه شکل ثالث که حد وسط موضوع در هر دوست، بین اصغر و اکبر که فرس و بقره تبایونه، نتیجه میشه ثالبه، یعنی لا شیء من الفرس به بقر. همون شکل قبلی بود، شکل سوم بود، صغرا و کبراش ثالبه بود، در اون قالب، در اون ماده‌ای که قبلا داشتیم اصغر و اکبر اون شدن فرس و ساحل، که تونستیم بر هم حملشون کنیم و نتیجه موجبه بگیریم. در این دومی که ماده رو عوض کردیم، اصغر و اکبر اون شدن فرس و بقر، که نتونستیم بر هم حملشون کنیم، نتیجه ثالبه گرفتیم. بله، این همون اشکال قبل شما، جواب همون جواب قبل، همون جواب قبل بدون تفاوت، اشکال همون اشکال قبل. این در صورتی بود که صغرای ما سالبه باشه، کبرامون هم سالبه باشه. اما اگر میخوام وارد بحث دوم بشیم، اما اگر صغرا سالبه باشه و کبرا موجبه باشه، بازم ما مدعی هستیم که چون صغرا سالبه است اختلاف در انتاج لازم میاد. من آنچه را که تا حالا گفتم در جلسه گذاشتم توضیح داده بودم، البته حالا یا الان مختصرتر شده یا اون وقت یا حده مثل هم علی فرق نداشتم. بله، اما اینی که الان میخوام بگم دیگه در جلسه گذاشته نگفته بودم، که بحث دوم ماست که صغرا سالبه باشه و کبرا موجبه. در این حالت هم میخوام بگم اختلاف در انتاج پیش میاد، علتش هم سالبه بودن صغراست. بیان مطلب اینه که ما نوعی رو در صغرا از نوع دیگر سلب میکنیم و در کبرا فصل همون نوع مسلوب عنه را میاد بر خود همون نوع هم میکنیم، چون قراره که کبرا موجبه باشه دیگه، سلب توش نیست، هم توشه. گاهی فصل قریبش رو سلب حمل میکنیم، گاهی فصل بعیدش رو حمل میکنیم. فصل قریب رو حمل کنیم، اصغر و اکبر تباین پیدا میکنن، قضیه با نتیجه باید سالبه باشه. فصل بعید رو حمل کنیم، اصغر و اکبر توافق پیدا میکنن، نتیجه باید موجبه باشه. حالا توضیح میدم با مثال روشن میشه. میگیم لا شیء من الانسان بفرس، که از نوعی که انسان است نوع دیگری رو که فرس هست سلب کردیم، این میشه صغرا. در کبرا همون نوع مسلوبان انه را که انسانه موضوع قرار میدیم، میگیم کلو انسانین. یک بار فصل قریب انسان رو که ناطقه میاریم، یک بار فصل بعیدش رو که حساسه میاریم. در اولی میگه اینطور میشه لا شیء من الانسان بفرض و کل انسان ناطق. انسان که حتی وسط است و تکرار شده هیچ، اکبر و اصغر ما فرض است و ناطق، این دوتا با هم توایون دارن، نتیجه سالب است. اما اگر به جای ناطق حساس رو بذارید میشه لا شیء من الانسان بفرض و کل انسان حساس، وقت فرض با حساس توافق داره و نتیجه موجب است. توجه کردین در صورتی که شکلمون شکل سوم باشه، صغرامون سالبه، کبرامون موجبه. در صغرا و کبرا حد وسط عبارت باشه از نوعی، مثلا انسان که موضوع قضیه است. اصغر عبارت باشد از نوع دیگری که سلب شده از انسان، یعنی فرس. اکبر عبارت باشد از فصل انسان، حالا یا فصل غریبش یا فصل بعیدش. اگه فصل غریب باشد نتیجه سالب است، اگر فصل بعید باشد نتیجه موجب است. هیچ تفاوت نکرد، شکل عوض نشد، شکلمون شکل سوم بود، صغرا سالبه بود، کبرا موجبه بود، در هر دو حال. اما ماده عوض شد، با عوض شدن ماده نتیجه اختلاف پیدا کرد. از اینجا معلوم میشه که این شکل منتج نیست، بلا اختلاف در انتاج نداشت. علت عدم انتاجش هم سالبه بودن صغراست. پس صغرا نباید سالبه باشد، بلکه باید موجبه باشد تا بتواند شکل در همه جا نتیجه یکسان بدهد. این خلاصه بحث شد که جمعش کنم وارد متن بشم. گفتیم اگر صغرای ما سالبه باشد اختلاف در انتاج پیش می آید و اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن است. پس اگر صغرا سالبه باشد شکل عقیم است. نتیجه گرفتیم که صغرا باید موجب باشه. تمام این توضیحاتی که الان، تمام این قسمتهایی که الان گفته شد همش روشنه، احتیاج به استدلال نداره. فقط اون بخشش استدلال می خواست که اگر صغرا سالبه باشد اختلاف در انتاج لازم میاد، بقیهش یه روشن بود. این رو ما اثبات کردیم در دو بحث. یک بحث رو این قرار دادیم که صغرا سالبه باشد کبرا مثل صغرا سالبه باشد. بحث دیگر رو این قرار دادیم که صغرا سالبه باشد ولی کبرا موجبه باشد. در هر دو حال ثابت کردیم که اختلاف در انتاج لازم میاد، زیرا گاهی از قرار اکبر متوافقن نتیجه موجبه میگیریم، گاهی متباینن نتیجه سالبه میگیریم. این دیگه باز مثال و بیان موارد روشن شد. پس نتیجه این شد که باید شکل در شکل ثالث صغرا موجبه باشد و الا اگر صغرا سالبه باشد شکل عقیم است، چه کبرا هم سالبه باشد و چه کبرا موجبه باشد. این خلاصه استدلال بر اعتبار شرط اول که ایجاب صغرا است. تا به شرط دوم برسیم، صفحه 106 رسیده بودیم، سطر 4 سطر 3 این بود که شرط شکل ثالث موجبیت صغراست. حالا این رو میخوام استدلال کنیم. لأنها لو کانت سالبتن، عبارت رو توجه کنید. عبارت در جلسه گذاشتم عرض شد نقص داره، چیزی ازش افتاده. نه حالا عبارت ناقص باشه، خود شارح ناقص آورده. علتش هم این بوده که شارح به خود ما واگذار کرده، نه که قبلا در شکل ثانی مطلب رو مصطفی توضیح داد. در شکل ثالث احتیاجی ندیده به این که مطلب رو کاملا بیان کنه، یک قسمتش رو بیان کرده، قسمت دیگرش رو به خود ما واگذار کرده. عبارت رو من میخونم، بعد اون چیز اونیم که افتاده اضافه میکنم. البته نیفتاده عرض میکنم، اونی که باید میبود و نبود اون اضافه میکنم. حالا عبارت توجه کنید من بخونم. لأنها اگر شما هم اضافه کنید بد نیست، نه که به عنوان کتاب، به عنوان اینکه اینجا این مطلب با تقدیر گرفته بشه، به عنوان مقدر، نه به عنوان اینکه موجود بوده و از کتاب افتاده. لأنها لو کانت سالبتن جاز توافق الطرفین به ان سلب. این و ان سلبه که جلسه گذاشتم هستیم غلطه، باید به ان سلب باشه. لانها لو کانت سالبتن جاز توافق الطرفین به انصل بن نوعو و فصله اما یباین و جنسه. خب تا اینجا رو ما داریم، بعد اضافه میکنیم مقدر رو اینجا اضافه میکنیم و جاز تباین و طرفین یا و جاز تباین هما به انصل به ان نوعین نوع انسان فی سقرا و نوع انسالسون فی الکبرا. این تمام اونچه رو که از خارج گفتم تو این عبارت آورده، البته از خودمون در بودیم این عبارت ها، کسی دیگه ممکنه جور دیگه عبارت رو بیاره، بالاخره اینجا یه عبارتی به تقدیر گرفته بشه، حالا ما به این صورت تقدیر گرفتیم، شما به این صورت دیگه تقدیر بگیریم. و جاز تباین الطرفین به انسل به ان نوعین نوع انسان فی الصغرا و نوع انسالسون فی الکبرا. حالا همه یه عبارت رو معنا می کنم، هم اون عبارتی که در کتاب آمده، همون عبارت مندراری که خودمون اضافه کردیم، همه رو معنا می کنم. لعنه ها یعنی صغرا لو کانت سالبتن جاز توافق طرفین و جاز تباین طرفین. در صورتی که صغرا که سالب است کبرام سالبه باشد، این بحثی است که الان خوندیم، اگر در صورتی که صغرا سالب است کبرا موجبه باشه، او سالب احد النوعین که عبارت بعدی شارحه بهش اشاره داره و در این عبارت بعدی هیچی نیفتاده، هیچ تقدیری لازم نیست گرفته بشه، خود عبارت طوری است که هر دو فرض رو در برد داره، هم فرض توافق رو هم فرض تباین رو. وقتی رسیدم عرض میکنم عبارت دوم عبارتی احتیاج به دست دادن نداره، اما این عبارت اول احتیاج به دست دادن داشت، یعنی باید یه چیزی بهش اضافه میشد. جاز توافق طرفین، کجا توافق طرفین رو داریم که نتیجمون در واقع موجب بشود؟ توجه کنید فرض ما اینه که کبرا اونم سالب است، در فرض اول داریم بحث میکنیم که کبرامون سالب است علاوه بر اینکه صغرا سالب است. به انسل بن نوعو در صغرا و فصلهو در کبرا. این نوع و فصلش، نوع مثلا مثل فرس، فصلش مثل ساحل، این دوتا سرب شوند اما یعنی از نوع دیگری مثل انسان، که یباین و جنسهو مباین است با جنس اون مسلوب. جنس در اینجا به معنی نوعه، یعنی این نوعی مثل فرس و فصل اون نوع مثل ساحل از چیزی که با جنس اون فرس و فصل با جنس اون فرس تفاوت داره، یعنی با نوع فرس، منظور از جنس در اینجا نوعه، مباینت داره، یعنی از انسان. البته اطلاق جنس و اراده نوع جایزه، این که ما در اینجا جنس رو حمله بر نوع میکنیم یه کار خلافی انجام نمیدیم، اطلاق جنس و اراده نوع جایزه، به خصوص در محاورات، در محاورات که زیاد اتفاق میفته، میگه که جنس انسان با جنس فرس فرق میکنه، زیاد شنیده میشه که اینطوری گفته میشه، جنس انسان با جنس فرس فرق میکنه، به اصطلاح اگر ملاحظه کنید جنس ها فرق نمیکنه، جنس هردوشون حیوانه، منظور اینه که نوع انسان با نوع فرس فرق میکنه. گاهی همین که در محاورات رایجه در اصطلاح هم گاهی از اوقات وارد میشه، یعنی گفته میشه که جنس و اراده میشه نوع، در اینجا این چنینه، گفته شده جنس و اراده شده نوع. پس عبارت اینطوره، انسل و نوع و فصل اون نوع از نوعی که مباین است با اون نوع مسلوب.
و معنی کنم
بله
جنس
از جنس زمیرم به خود اون، حالا فرض به مسلوب من برگردونم راحت تریم، نوع مسلوب به مسلوب برگردونم بهتر. حالا عبارت اینجوریه دیگه، باید به همین صورت که عرض میکنم توجیهش کنیم. عرض کردم صلب نوع یعنی در صغرا، صلب فصلهو یعنی در کبرا. عبارت این، یعنی مثال اینطوره، لا شیء من الانسان، این انسان یباینو جنسهوست، یعنی جنس الفرس، انسان مباین با فرس هست نوعاً. حالا از این انسانی که مباین فرس هست سلب می شود نوع، یعنی فرس. در صغرا گفته میشه لا شیء من الانسان بفرس، و فصل همین فرس سلب می شود در کبرا گفته میشه لا شیء من الانسان بصاحب، که اصغر و اکبر ما رو این فرس و فصل فرس یعنی ساحل تشکیل میده، و حد وسطمون هم که همون انسانی است که در هر دو موضوع قرار گرفته بود. وقت ساحل که فصل است و فرس که نوع است، این دو تا با هم توافق دارن، جاز توافق طرفین، طرفین با هم توافق دارن، نتیجه میشه موجبه. بعد میگیم و جاز تباین طرفین، تباین طرف هم جایزه. اون کجاست؟ هنوز در اون بحث اولیم که صغرا سالبه، کبرا هم سالبه. به انسل و نوعین، از نوعی مثل انسان سلب شود نوع دومی در صغرا، مثلا فرس، بگیم لا شیء من الانسان بفرس، و نوع سومی سلب شود در کبرا، یعنی بگیم لا شیء من الانسان بفخر، که در هر دو انسان موضوع قرار گرفته، در صغرا فرس ازش سلب شده، در کبرا بقر ازش سلب شده. وقت این دوتا مسلوب ها که اصغر و اکبرن با هم تباین دارن، چون تباین دارن نتیجه سالبه است. این تمام شد. او سالبه احد نوعین علی آخر در صغرا، یک نوعی از نوع دیگر سلب شود، مثلا فرس از انسان سلب شود، بگیم لا شیء من الانسان بفرس. این در صغرا. در کبرا حمله، معلوم میشه کبرا موجب است، که بحث دوم ماست. حمله فصلهو، ضمیر فصلهو برمیگرده به ال آخر، بر نمیگرده به احد نوعین، برمیگرده به ال آخر. ال آخر اون مسلوب ان بود، یعنی همونی که موضوع قرار گرفته بود در صغرا، اون ال آخر بود. ضمیر علیه هم به همین ال آخر برمیگرده، یعنی حمل شود فصل این آخر بر خود آخر. یک بار فصل قریب حمل می شود، اون وقت توافق تباین طرفین رو داریم. یک بار فصل بعید حمل می شود، توافق طرفین رو داریم. پس این فصلهو رو شما دو جور میتونید، بر دو فرد دو نوع فصل میتوانید تطبیق کنید. اگر تطبیق کردین بر فصل قریب تباین طرفین رو دارید، اگر تطبیق کردید بر فصل بعید توافق طرفین رو دارید. پس با همین عبارت کوتاه هم به توافق اشاره شده، هم به تباین اشاره شده. لازم نیست ما تباین رو در تقدیر بگیریم چنانچه در عبارت قبل در تقدیر میگرفتیم. حالا مثال توجه کنید، از خارج هست یادم تا دوباره میگم. صلب احد النوعین فرس، عن الاخر انسان، گفته شود لا شیء من الانسان بفرس. این در صغرا. در کبرا حمل فصل قریب این آخر یعنی انسان بر خودش، گفته بشه و کل انسان ناطق، که در این صورت بین فرس و ناطق تباینه، اونجایی که فصل قریب رو میارید بین طرفین تباینه. یا فصل بعید انسان بر انسان هم شود، یعنی مثلا حساس، بگیم کل انسان حساس، که در این حالت بین اصغر و اکبر که طرفینن توافقه و نتیجه مونم موجب است. پس جاز توافق طرفین و تباین طرفین در جایی که صغرا سالبه و کبرا موجب است. منتها توافق و تباین طرفین بستگی داره به اون فصلی که شما در کبرا بر این نوع هم میکنید. اگر فصل قریب باشد تباین طرفین است، و اگر فصل بعید باشد توافق طرفین است. خب با این بیان ثابت کردیم که اگر صغرا سالبه باشد چه کبرا سالبه و چه کبرا موجبه، اختلاف در انتاج پیش میاد. یعنی جاز توافق طرفین و تباین طرفین، جاز توافق طرفین و تباین طرفین، اختلاف انتاج، یعنی جایز است که طرفین توافق داشته باشن نتیجه موجبه باشه، تباین داشته باشن نتیجه سالبه باشه. پس جازه که نتیجه موجبه بگیریم، جازه که نتیجه سالمه بگیریم، یعنی اختلاف در انتاج. اختلاف در انتاج دلیل عقیم بودن است. بنابراین صغرایی که شکل سومی که صغراش سالمه باشه عقیمه، و از اینجا نتیجه میگیریم که در صغرا ایجاب شرطه. این شرط اول بود که به این ترتیب ثابت شد. اما شرط دوم، شرط دوم کلیت احدل مقدمتین، کلیت کبرا رو ما لازم نداریم، کلیت احدل مقدمتین کافیه، ولی اون که صغرا کلی باشد برای ما برای شکل سوم کافیه. دلیل بر این مدعا اینه که اگر هر دو مقدمه ما جزئی باشند، هم صغرا جزئی باشد هم کبرا جزئی باشد، با توجه به اینکه موضوع ما در هر دو یک چیز است، ما اگر بعض رو بر سر موضوع در بیاریم، ممکنه در صغرا بعض این موضوع اراده شده باشد، در کبرا بعض دیگر اراده شده باشد. بنابراین اصغر هم شود بر بعض اوسط در صغرا و بر بعض دیگر اوسط در کبرا، بنابراین حد وسط تکرار نمیشه. این احتمال هست، حد وسط تکرار نمیشه. مثلا اینطور بگیم، بعض الحیوانه انسان و بعض الحیوانه فرس، هر دوم درسته، هر دوم صادقن و دو تا قضیه رو که ملاحظه کنید کنار هم بذارید میبینید موضوع هر دو حیوانه، پس حد وسط موضوع قرار گرفته و شکل سومه. ایجاب صغرا هم که رعایت شده، اما کلیت اعتل مقدمت رعایت نشده. اینجا ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که بعض الانسان فرس، چرا؟ چون اون بعض الحیوانی که در صغرا آمده و موضوع شده برای انسان، با بعض الحیوانی که در کبرا آمده و موضوع شده برای فرس فرق میکنه. اون یه بعض حیوانه، این یه بعض دیگر حیوانه، دوتا بعض الحیوانه یکی نیستن، ولذا حد وسط تکرار نشده. چون حد وسط تکرار نشده قیاس نتیجه نمیده. اما اگر احدل مقدم بیتن کلی شد، وقتی گفتیم بعض الحیوان انسان و کل حیوان ناطق، بله، و کل حیوان حساس، و کل حیوان حساس، در اینجا دیگه اون محذور پیش نمیاد، چون وقتی در کبرا کل حیوان رو گفتیم، این کل حیوان شامل اون بعض الحیوانی که در صغرا گفته بودیم میشه، ولو اعم از اونیست که در صغرا گفتیم، ولی بالاخره شامل او هم هست. چون شامل او هست، حد وسطی که در صغرا آمده در کبرا هم آمده، منتها در صغرا تنها آمده، در کبرا همراه با بقیه حیوانات آمده. علی‌الحال حد وسط تکرار شده. چون حد وسط تکرار شده قیاس ما کامل است، نتیجه میده بعض الانسان حساس، درست هم هست نتیجه. پس در اولی نتیجه نگرفتیم، در مثال اول، چون حد وسط تکرار نشده، یعنی اون بعضی که در صغرا موضوع قرار گرفته بود غیر از بعضی بود که در کبرا موضوع قرار می گرفت. اما در وقتی که ما کبرا رو کلی کردیم، حد وسطی که در موضوع آمد، در موضوع صغرا آمد، در موضوع کبرا آمد، منتها در موضوع کبرا همراه با بقیه آمد، یعنی بالاخره بود. چون بود نتیجه قیاس نتیجه داد. بنابراین ما کلیت احدل مقدمتین رو شرط میکنیم تا حد وسط تکرار بشه. اگر کلیت احدل مقدمتین رو نداشته باشیم، هر دو مقدمه جزئی باشند، احتمال داره که اون جزئی که در اون مقدمه آمده با جزئی که در این مقدمه آمده فرق کنه و نتیجه تن حد وسط تکرار نشد و قیاس نتیجه ندهد. برای اینکه این محضور پیش نیاد، مناسبیم که احدل مقدمتون کلی دیگه این این لازم نیست. ما لازم نیست حد وسطمون این باشه، لازم است که حد وسطمون تکرار بشه. تکرار حد وسط لازمه، این بودن لازم نیست. بله، کل حیوان با بعض الحیوان این هم نیستن، ولی تکرار شده. چون همون بعض الحیوانی که در صغرا آمده، همون در ضمن کبرا آمده، پس حد وسط تکرار شده. تکرار حد وسط در قیاس لازمه، عینیت لازم نیست. و کلیت و احدام مقدمته عطف است بر موجبیت و صغرا، اینطور عبارت: اما شکل و ثالث فشرته، اولا موجبیت و صغرا، ثانیا کلیت و احدام مقدمته. خب چرا این کلیت احدام مقدمته رو شرط می کنیم و الا قیاس استثنائی است و دلیل بر اشتراط این شرط است و اینکه این شرط اعتبار میشه. و الا یعنی اگر اهدا مقدمته کلی نباشد، یعنی هر دو جزئی باشن، دو تا مقدمه جزئی داشته باشیم، صغرا و کبرا هر دو جزئی باشن، لجاز ان یکون اون بعضی که حکم شده است بر او بالاصغر، یعنی اصغر رو محکوم علیهش قرار دادیم و او رو موضوع اصغر گرفتیم، این بعض جایز است که غیر از بعضی باشد که محکوم علیه است بالاکبر، یعنی بر او به اکبر حکم شده، اون بعضی که بر او به اصغر حکم شده ممکن است متفاوت باشد با بعضی که بر او به اکبر حکم شده، یعنی اون بعضی که موضوع اصغر واقع شده ممکن است تفاوت داشته باشد با اون بعضی که موضوع اکبر واقع شده، نتیجتاً اون چون اون بعضها هم حد وسطن، نتیجتاً حد وسط تکرار نشده باشه. فلا یحصل الاندراج، یعنی اندراج اصغر تحت اکبر حاصل نمی شود و وقتی اندراج حاصل نشد نتیجه گرفته نمی شود، قیاس می شود عقیم. برای اینکه این محظور پیش نیاد باید یکی از دو مقدمه رو کلی قرار بدیم. این و الا عرض کردم به صورت قیاس استثنایی است، لجاز ان یکون تا آخرش تالیه، مقدمش مقدره، فلا یحصل الاندراج، یعنی و تالی باطلون، فلا یحصل الاندراج این تالی باطله، این که بعض محکومون علیه بالاصغر غیر بعض محکومون علیه بالاکبر باشد باطل است، چون اگر اینطور باشد اندراج حاصل نمی شود، این فلا یحصل الاندراج دلیل بر بطلان تالیه. وقت نتیجه اینه که پس مقدم هم باطله، مقدم این بود که هیچ یک از دو مقدمه کلی نباشد، این باطل است، پس باید لااقل یکی از دو مقدمه کلی باشد و هو المطلوب. خب این دو تا شرط بود که در شکل ثالث ما لازم داشتیم. حالا با رعایت این دو تا شرط ما میفهمیم که از اون 16 ضربی که در شکل ثالث تصور میشوند 6 تاشون منتجن، 10 تاشون عقیمن. وقتی ما این شرایط رو اعمال میکنیم اینطوری در میاد که میبینیم 6 تا نتیجه میدن یعنی واجد شرطن، 10 تا نتیجه نمیدن یعنی فاقد شرطن. بیان مطلب اینه که اگر صغرامون موجبه کلیه باشد، دقت کنید، صغرامون موجبه کلیه باشد، یعنی هر دو شرط تو همین صغرا جمع باشه، شرط ما دو تا شرط در شکل ثالث داشتیم، یکی ایجاب صغرا، خب الان صغرا هم موجب کلیه است پس ایجاب داره، یکی کلیت اهدل مقدمه ایتن، خب الان صغرا هم کلی است، پس هر دو شرط توی صغرا داریم، کبرا دیگه شرطی لازم ندارد، لذا هر چهار محصوره رو میتونید در کبرا بیارید، کبرا رو میتونید موجب کلیه قرار بدین، سالبه کلیه، موجب جزئیه، سالبه جزئیه، چون شرایط همه در صغرا جمع شدن کبرا دیگه آزاده، شرطی توش نیست، چون شرطی توش نیست هر چهار محصوره رو میتونید توش بیارید، پس 4 تا ضرب همینجا پیدا شد، اگر صغراتون موجب کلیه باشد 4 ضرب شما دارید، یعنی 4 ضربتون واجد شرطه و این نتیجه میده. دو تا ضرب دیگه هم پیدا میکنیم که در اون دو ضرب کبرا سالبه کبرا کلیست، حالا چه سالبه کلی باشد چه موجب کلیه، یعنی کلیت اهدل مقدمته این رو ما در کبرا درست میکنیم، وقت صغرا باید ایجاب داشته باشه، صغرا اگه بخواد ایجاب داشته باشه یعنی یا موجب کلیه باشد یا موجب جزئیه، یکی از این دو باید باشه. خب پس اما موجب کلیه بودنش، موجب کلیه بودنش رو در اون 4 ضرب قبل داشتیم، دیگه در اینجا موجب کلیه بودن صغرا رو دوباره فرض نمی کنیم، موجب جزئیه بودنش رو فرض می کنیم، پس کبرا می شود یکی از دو حال، یا موجب کلیه یا سالبه کلیه، صغرا می شود موجب جزئیه، این هم می شود دو تا ضرب، چون صغرای موجب کلیه رو قبلا داشتیم دیگه اینجا تکرار نکردیم، فقط صغرا رو موجب جزئیه گرفتیم، صغرا موجب جزئیه شد، کبرا یکی از دو حالت، یا موجبه کلیه یا سالبه کلیه، باز هر دو شرط حاصلند، ایجاب صغرا رو داریم، کلیت اهدل مقدمه تنان در کبرا داریم، بنابراین شکل منتجه این 6 تا چون واجد شرطن منتجن و بقیه که 10 تا اصلا چون فاقد شرطن عقیمند. و و ضروب المنتجه، ضروب شکل سالس، اون ضروبی که نتیجه میدن، ضروب متصور 16 تون، اما ضروب منتجه هینه ازن 6 تون. هینه ازن یعنی در این هنگامی که این دوتا شرط رو معتبر میدونیم، در این هنگامی که این دوتا شرط رو معتبر میدونیم، ضروب منتج میشود 6 تون. هیل حاصلت و من از سقر، این شیشتا حاصل میشه من از سقر الموجبت الکلیه که واجد هر دو شرط هست، مع المحصورات عربه که کبرا یکی از محصورات عربه باشه، هر کدوم باشه، چون دیگه عرض کردیم در کبرا شرطی نداریم، بگیم هر کدوم از محصورات عربه باشد کافیست، این میشه چارت زد. دوتا دیگه هم داریم، و سقر الموجبت و سقر الموجبت الجزئیت مع الکلیت، سقرای موجب جزئیه، سقر موجب کلیه نگفت، چون سقر موجب کلیه رو قبلا گفته بود دیگه تکرارش نکرد، سقرای موجب جزئیه مع الکلیت، یعنی با کبرایی که موجب کلیه باشد یا سالب کلیه باشد، این میشه دوتا، قبلا هم که چهار تا بود مجموع میشن 6 تا. ولی لمیته لا تخفا علی الفتن، ضمیر لمیته توجه کنید به کجا برمیگرده، لمیت این که ضروب منتج شکل سوم هینه ازن در این هنگامی که این دو شرط معتبرند شیشتاست، لمیت این لا تخفا علی الفتن. چرا؟ چون فتن می آید بر اون ضروب شونزدهگانه این دو تا شرط رو عرضه می کند و می بیند که در همین شیشتا فقط این دو شرط موجودند، در ده تای دیگر این دو شرط موجود نیستند، یا یکیشون منتفی است یا هر دوشون منتفی است. پس علت این که با رعایت این دو شرط 6 ضرب منتج میشه، این علتش بر فتن و شخص زیرک مخفی نیست، خودش می تواند بفهمد که چرا، ما دیگه توضیح لازم نیست بدیم. خب حالا 6 تا ضرب منتج رو پی در پی ذکر میکنی. اول موجبتین کلیتین، یعنی هم صغرا موجبه کلیه هم کبرا موجبه کلیه، نتیجه موجبه جزئی است. با اینکه صغرا و کبرا هر دو موجبه کلیان، نتیجه مون موجبه جزئی است. چرا؟ این رو انشالله بعدم میگیم. مثل قولنا کلو جیم کلو به جیم کلو به الف، هر دو موجبه کلیه، حد وسط هم که به هست موضوع در هر دو، پس شکل ثالثه، نتیجه موجبه جزئی است. فبعض جیم الف. از ثانی ضرب دوم من کلیتین، بازم کلیتینه مثل ضرب اول، منتها در ضرب دوم هر دو موجبه بودن، در این ضرب فقط صغرا موجبه است، یعنی کبرا سالبه است، اون صغرا موجبه کلیه، کبرا سالبه کلیه، نتیجه شرایط هم توجه میکنید جمع دیگه، هر دو کلیه هم به جای احدال مقدمه تن، هر دو مقدمه کلیه، ایجاب صغرا هم که داریم، در این صورت یا انتج و سالبت هم جزیه، البته باید سالبه کلیه نتیجه بدهد، منتها بعدا توضیح خواهیم داد که چرا سالبه جزیه نتیجه میده. که قولنا کلو به جیم لاشه امن به الف، که شکل سوم چون حد وسط که به هست موضوع در هر دوست، و صغرا موجبه کلیه، سالبه و کبرا سالبه کلیه، نتیجه میدهد فبعض جیم لجسه هو به هو علف که سالبه جزئی است. خب چرا در این دو تا ضرب با اینکه هر دو مقدمه ما کلیند نتیجه رو جزئی میگیریم؟ میفرماید که مهم اینه که حد وسط در این ضرب موضوع قرار گرفته، یعنی مندرج تحت محمول به حساب آمده. محمول در صغرا در این شکل اصغر است. قضیه‌ای که ما تشکیل میدیم یکی از دو حالت رو میتونه داشته باشه، حالت سوم رو تصور میشه ولی حالت سوم غلطه. حالت اولی که درسته اینه که موضوع و محمول از نظر عمومیت و خصوصیت مساوی باشن، مثل کل انسان ناطق، هر چیزی رو که انسان، هر فردی رو که انسان شامل میشه همون فرد هم ناطق شامل میشه، پس انسان با ناطق که موضوع و محمول هم تساوی دارن، این یه فرض که درسته، چنین قضیه درسته که موضوع و محمولشون مساوی باشه. فرض دوم اینه که محمول هم باشه، کل انسان حیوان، کل انسان حیوان، که در اینجا محمول ما که حیوانه، اهم از انسان. فرض سوم اینه که محمول اخص باشه و موضوع اهم باشه. اگر ما در این چنین فرضی قضیه رو جزئیه قرار دادیم اشکال نداره، بگیم بعض الحیوان انسان. چرا؟ چون بعض الحیوانی که موضوع قرار گرفته همون انسانه، بنابراین اینجا موضوع محمول مساوی هم اهم نیستن. اما اگر بخوام بگیم کل انسان حیوان، اگر بخوام بگیم کل حیوان انسان که موضوع اهم است محمول اخص است، غلط میشه. اگر بخوام محمول رو که اخص است بر کل افراد موضوع که اهم است هم کنیم، غلط. پس در مواردی که موضوع ما اهم است، قضیه‌مون حتما باید جزئی باشه. اگر کلیه بشه غلط. در مواردی که موضوع و محمول مساویان یا محمول اهمه، هیچ ایرادی نداره که قضیه کلیه ساده بشه. اما در صورتی که موضوع اهم است و محمول اخص است، اگر قضیه به صورت جزئیه صادر شد، چون موضوع و محمول مساوی میشن، ایرادی نداره. ولی اگر قضیه به صورت کلی صادر شود، چون محمول اخص میشود، اشکال داره. این مقدمه را که توجه کردید، حالا میام سراغ بحث. در شکل ثالث موضوع حد وسطه. اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط. اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط. خب اشکال نداره که اصغر کلی باشد، چون اوسط موضوع است و اخص، اصغر محمول است و اعم. گفتیم در چنین قضیه‌ای کلی آوردن اشکال نداره. پس میتونید بگید که مثلا کل انسان حیوان، کل انسان حیوان اشکالی نداره. خب همین اصغر در اکبر هم آمده، باز ممکن است این اصغر، این اوسط مساوی باشد با اکبر. بگیم که مثلا کل انسان ناطق، که توجه میکنید در اینجا از اوسط که انسانه با اکبر که ناطقه مساویست، اینجا موجب کلیه گفتن ایرادی نداره. حالا دوتا قضیهمون درسته. کل انسان حیوان، کل انسان ناطق، هر دو قضیهمون موجب کلیه باشه، درسته. ولی وقتی میاییم نتیجه بگیریم، نتیجه که میگیریم اوسط میره کنار، اصغر میمونه با اکبر. اصغر ما حیوانه، اکبرمون ناطقه. اصغر اهمه، اصغری که میخواد موضوع قرار بگیره اهمه، اکبری که میخواد محمول قرار بگیره اخصه. میشه الحیوان و ناطق. اگر به صورت جزئیه بیاریمش، بعض الحیوان ناطق، اشکال نداره. اگر به صورت کلیه بیاریم، اشکال داره. از اون مقدمه استفاده کردیم. اینجا که اصغر اهم شد، اکبر اخص شد، یعنی به تعبیر دیگر موضوع اهم شد، محمول اخص شد، قضیه رو به صورت جزئی آوردن درسته، به صورت کلی آوردن درست نیست. به این جهت است که ما در شکل سوم که گاهی ممکن است به این وضع باشد، ما نتیجه رو جزئی میگیریم تا در همه موارد نتیجه ما صادق باشه. بله در بعضی موارد نتیجه کلی گرفتن اشکال نداره، محذوری نداریم. اونجایی که اصغر با اوسط مساوی باشه یا اکبر هم با اوسط مساوی باشه، خب اونجا نتیجه کلی گرفتن اشکال نداره، چون در نتیجه اصغر و اکبر هم با هم مساوی میشن. اگر اوسط و اصغر و همچنین اوسط و اکبر همه با هم مساوی باشن، اوسط با این دوتا مساوی باشه، یعنی یه بار با اصغر مساوی باشه، یک بار با اکبر مساوی باشه، قهرن اکبر و اصغر هم با هم مساوی هن. وقتی اکبر و اصغر با هم مساوی بودن، شما نتیجه گرفتین، نتیجه کلی اشکال نداره. اما در موردی که اصغر اهم باشه از اوسط، اوسط هم مساوی باشد با اکبر، در این مورد ما نتیجه کلی نمیتونیم بگیریم، نتیجه باید جزئی باشه. و چون که ما در تمام موارد باید نتیجه‌مون یکسان باشه، لذا میگیم اینجا که جزئی صادق است، اونجا هم که کلی صادق است، در ضمنشون جزئی صادقه، پس جزئی علی حال صادقه. ولی کلی در بعض اوقات صادق است، در بعض اوقات صادق نیست. و چون قاعده منطقی قاعده کلی است، حکم میکنیم به این که در همه جا باید نتیجه جزئی باشد، چون در صورتی که در همه جا نتیجه جزئی باشد همه جا نتیجه صادقه، ولی اگر بخوایم بگیم نتیجه کلی باشد در بعضی جا صادق نیست. به این جهت است که ما نتیجه رو گفتیم باید جزئی باشه در هر دو شکل، که در هر دو ضرب، چه ضرب اولی که هر دو موجب کلی هم و مثال زدم، چه ضرب دومی که سقرا موجب است و کبرا سالب است که مثال ندادم و توضیح هم ندادم. الان توضیح او رو شروع میکنم. اونجایی که هر دو موجب کلیه باشن توضیح داده شد، تمام شد، مثال هم زده شد. اینجایی که یکی موجب کلیه باشد یکی سالب کلیه باشد میخوام الان توضیح بدیم. بیفرمد ممکن است که اصغر اعم باشد از اوسط، همونی که در قبل گفتیم، در بحث قبلی هم همینو گفتیم، این فرقی نکرد. اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط و اوسط ممکن است مشارک باشد با اکبر در اندراج تحت الاصغر. توجه کنید عبارت عوض کردیم، در اون جایی که کبرا رو موجبه می گرفتیم گفتیم ممکن است اوسط مساوی باشد با اکبر، اوسط مساوی باشد با اکبر. در این جایی که کبرا سالب است نمیگیم ممکن است اوسط مساوی باشد با اکبر، چون اگر اوسط مساوی باشد با اکبر که سلب نمی کنیم اکبر از اوسط، داریم سلب می کنیم، بس معلومه که مساوی نیست. اینجا میگیم باید اکبر اوسط با اکبر مشارک باشد در اندراج تحت الاکبر، در اندراج تحت الاصغر. مثلا صغرای ما این بود کل انسان حیوان، که انسان میخواست حد وسط باشه حیوان اصغر باشه. در مثال قبل میگفتیم و کل انسان ناطق، حالا میگیم ولا شیء من الانسان بفرس، میخواد سالبه بشه دیگه، کبرا میخواد سالبه بشه، لا شیء من الانسان بفرس. انسان که حد وسط ماست در کبرا و فرس که حد اکبر ماست، مشارکند در این که مندرج میشن تحت اصغر، یعنی حیوان، اصغر حیوان بود دیگه، اصغر حیوان بود، هر دو مشارکن در این که مندرج میشن تحت اصغر، یعنی تحت حیوان. پس اینطور شد اصغر اعم است از اوسط، کل انسان حیوان، اصغر که حیوان است اعم است از اوسط که انسان است، و همین اوسط مشارک است با اکبر، اوسط که انسان است مشارک است با اکبر که فرس است در اندراج تحت الاصغر، یعنی در اندراج تحت حیوان. در این حالت هم شما نتیجتون رو نمیتونید کلی بگیرید، در این حالت هم اگر نتیجه کلی گرفتید میشه لا شیء من الحیوان بفرس، غلطه. اینجا باید کلی نتیجه نگیرید، جزئی در چیز بگیرید، لیس بعد الحیوان فرس که درست باشه. پس در چنین مواردی اگر نتیجه کلی گرفتید کاذبه، نتیجه جزئی گرفتید صادقه. در موارد دیگر هم نتیجه کلی صادقه. پس بنابراین اگر بگویید در همه جان سالب کلیه نتیجه گرفته میشه اشتباه است، زیرا در بعضی موارد نتیجه سالب کلی است، در بعضی موارد سالب جزئی است. ولی اگر بگید نتیجه همه جا سالب جزئی گرفته میشه اشکال نداره، چون اونجایی که سالب جزئی نتیجه گرفته میشه که خب خود سالب جزئی نتیجه گرفته شده، اونجا هم که سالب کلیه نتیجه گرفته میشه در ضمن سالب جزئی صادقه. پس بگید نتیجه همیشه سالب جزئی است، این مشکلی نداره، همه جایی میشه. اما اگر نتیجه رو بخواد سالب کلیه بگیرید در بعضی موارد درست، در بعضی موارد غلط، در این که اختلاف پیش نیاد و نتیجه گاهی صادق گاهی کاذب نشه، بگید که در همه جا نتیجه سالب جزئی است. پس این که ما در جایی که در ضرب اول این شکل سوم، در جایی که صغرا موجب کلیه کبرا موجب کلیه است نتیجه جزئی گرفتیم، و همچنین در ضرب دوم که عبارت بود از صغرای موجب کلیه و کبرای سالب کلیه نتیجه جزئی گرفتیم، علت همین است که توضیح دادیم که اگر بخوام کلی بگیریم در بعضی جاها مشکل پیدا میشه. خلاصه به محضی که شما شکل ثالث رو دیدید، اگر یافتید که صغراش که اصغرش زود به صغراش نظر کنید، شکل ثالثه یافتید زود به صغراش نظر کنید، اگر دیدید در صغرا اصغر اما از اوسطه، بدونید نتیجه کلی نمیتونید بگیرید، نتیجه باید جزئی باشه، چه کبراتون موجبه باشد چه کبراتون سالبه باشه فرقی نمیکنه، در هر دو حال نتیجه باید جزئی باشه. و مشکل سر همینه که الان اصغر اهمه، وقتی اصغر اعم شده از اوسط دیگه به بقیهش کار نداشته باشید، مراجعه به بقیه نکنید، همینجا بفهمید که نتیجه باید جزئی گرفته بشه و الا نتیجه کلی باطله. خب این دو ضرب روشن شد که باید نتیجهشون جزئی باشد، جهتش هم معلوم شد. حالا از رو بخونیم. ولا یلزم المطلوب فی هذین الضربین کلیاً، در این دو ضرب لازم نمیاد مطلوب به صورت کلی، مطلوب نتیجه، نتیجه به صورت کلی لازم نمیاد از دو مقدمه، از دل دو مقدمه کلی بیرون نمیاد بلکه جزئی استخراج میشه، زیرا احتمال دارد که اصغر اعم باشد از اوسط. این مال صغرا، در صغرا اصغر ممکن است اعم باشد از اوسط، میام سراغ کبرا. و یکون الاوسط در ضرب اول که من موجبتین کلیتین تشکیل شده بود، اوسط مساویان للاکبر، و در ضرب دوم این که از صغرای موجب کلیه و از کبرای سالب کلیه تشکیل شده بود، در ضرب دوم اوسط ممکن است بوده باشد مشارکن للاکبر فی الاندراج تحت الاصغر. این وضع ممکنه در شکل ثالث اتفاق بیفته، در ضرب اولش اون حالت، در ضرب دومش این حالت، که البته در صغرا فرقی نداره، ضرب اول و ضرب دوم در صغرا فرق نداره که اصغر در هر دو ضرب اعم است از اوسط. در کبرا اختلاف هست که گاهی اگر موجبه باشد ممکن است اوسط مساوی باشد با اکبر، اگر سالبه باشد دیگه نمیگیم اوسط مساوی باشد با اکبر، میگیم اوسط مشارک باشد با اکبر در اندراج تحت اصغر. عرض کردم چرا نمیگیم مساوی، چون اگه مساوی باشه که سلب نمیشه، مساوی از مساوی سلب نمیشه، پس حتما باید مساوی نباشه، فقط مشارک باشه در اندراج تحت اکبر. حتی یجب هینه ازن، خب در چنین حالتی دقت کن چه عرض میکنم، این تیکرم از خارج نگفتم، در حالتی که اصغر اعم است از اوسط، اوسط هم مساوی است با اکبر، اصغری که اعم است از اوسط از مساوی اوسط که اکبر است باز اعم می شود. دقت کنید چه عرض می کنم، اصغر اعم است از اوسط، اوسط هم مساوی با اکبره، پس اکبر و اوسط مساوی هن. اصغر از اوسطی که مساوی اکبره اعمه، پس از خود اکبرم اعمه. وقتی اصغر اعمه از اکبر شد، اصغر میخواد موضوع قرار بگیره، اکبر میخواد در نتیجه، در نتیجه اصغر میخواد موضوع قرار بگیره، اکبر میخواد محمول قرار بگیره، قضیه پیدا میکنیم که موضوعش عامه محمولش خاصه، چنین قضیه نمیتونه کلیه باشه، باید جزئی باشه. این تیکه رو از خارج نگفتم، مطلب رو گفتم، ولی اینکه اصغر اعم می شود در نتیجه و اکبر اخص می شود، اینو به این عبارت بیان نکرده، ولی در قالب مثال بیان شد، منتها به این عبارت بیان نشده، و مهم هم همین بود، این تیکه باید گفته می شد که اگر اصغر اعم است از اوسط و اوسط هم مساوی است با اکبر، پس اصغر باید از اکبر هم اعم باشد. همچنین در سالبه، اگر اصغر اعم است از اوسط و اوسط هم مشارک است با اکبر، پس در اینجا هم اصغر اعم است از اکبر. اون وقت اخص رو نمیشد از اعم سلب کرد، در نتیجه ما میخوام سلب کنیم، اکبر رو میخوام از اصغر سلب کنیم، اکبرم اخصه، اصغر اعمه، سلب اخص از اعم جایز نیست، سلب اعم از اخص جایزه. ممکنه شما بله نه درست گفتم، اخص رو نمیشه از اعم سلب کرد، یعنی اینطور بگیم لا شیء من الحیوانه، البته در واقع سلب اعم میشه از اخص، بله، امرو چون ما اسقر رو میخواییم،
هر دو موجبم نمیخوام سلب کنیم.
نه در نتیجه،
در نتیجه در ضرب اول دارم توضیح بینیم،
ضرب دوم دارم توضیح بینیم، نه ضرب دوم دارم اسمو، ضرب اول که توضیحش گذشت، ضرب اول معلوم شد که اسقر اعم است از اوسط، اوسط هم مساوی است با اکبر، پس اسقر اعم است از اکبر. اگر اعم است همین اعم موضوع قرار میگیره، همین اهم موضوع قرار میگیره، و اون وقت محمولی که اخصص بر این موضوع اهم حمل میشود. در چنین قضیه باید قضیهمون جزئی باشه، نمیتونه کلی باشه. این در ضرب اول توضیح دادم تموم شد. در ضرب دوم اسقر اهم است از اوسط و اوسط هم مشارک است با اکبر. خب اون وقت اسقر اهم میشود از اوسط، از اکبر اهم میشود از اوسط، از اکبر اشتباه میگم، اسقر اهم میشود از اکبر. بعد میخوام سلب کنیم، چی رو میخوام سلب کنیم؟ لا شیء من الحیوان به انسان، ما داریم حیوان رو از انسان سلب میکنیم، حیوان از انسان سلب میکنیم. لا شیء من الحیوان به انسان یعنی هیچ انسانی حیوان نیست، یعنی موضوع رو داریم از محمول میکنیم. اینطوری میشه دیگه. اگر ما محمول موضوعمون اعم باشد، محمولمون اخص باشد، یلزم سلب اعم از اخص و سلب اعم از اخص جایز نیست. سلب اخص از اعم جایزه، یعنی میتونیم حیوانی رو داشته باشیم بگیم این انسان نیست، یه چیز دیگه است، یه حیوان دیگه است، ولی سلب اعم از اخص جایز نیست. یعنی نمیشه از انسان حیوان رو سلب کرد، از حیوان میشه انسان رو سلب کنید، ولی از انسان نمیشود حیوان رو سلب کرد. در لاشه من الحیوان به فرس، در این مثالی که زدیم لاشه من الانسان به فرس، من میخوام لاشه من الحیوان به فرس، میخوام حیوان از فرس سلب کنیم، یعنی میخوام اعم از اخص سلب کنیم، نمیشه. به این جهت باید ما نتیجمون رو کلی قرار ندیم، چون در این مواردی که عرض کردیم اگر نتیجه کلی باشه سلب اعم از اخص جایز لازم میاد که جایز نیست. نتیجمون جزئی قرار بدیم که سلب مساوی از مساوی بشه، سلب مساوی از مساوی نداره، چون لیس بعض الحیوان به فرس، همون بعض الحیوانی که فرس است از این، همون فرس از این بعض الحیوان قصد شده. پس اون وقت شما بعض الحیوانی رو که فرسه از نه بعض دیگری رو که بعض دیگر رو شما سلب میکنید،
یلزم سلب اهم از اخص به نحوه کلیه که جایز نیست، اما به نحوه جزئی
همون سلب. میخواستم مثال بزنم ولی توضیحش همین بود، سلب کلی از اخص، سلب اهم از اخص جایز نیست، ولی سلب اخص از اهم جایزه. در اینجا ما یا به تعبیر ایشون سلب اعم از اخص به نحو جزئی جایز است، به نحو کلی جایز نیست. سلب اعم از اخص به نحو جزئی صادقه، یعنی بگید بعض حیوانات فرس نیستن، این جایزه، ولی به نحو کلی جایز نیست که بگید هیچ یک از حیوانات فرس نیستن. حتی یجب حین اذن، یعنی بله تساوی و مساوات و مشارکت هست، به طوری که واجب لازم میاد حین اذن، در این هنگامی که اسقر اعم است از اوسط و اوسط مساوی با اکبر است یا مشارک با اکبر است، دو، در این هنگام لازم میاد که اسقر اعم از اکبر باشد فی کل واحد من هذین الضربین. اون وقت فیمتن و حمل الاکبر بالایجاب علا کل افراد اسقر، چون اکبر اخص میخواهد هم شود بر کل افراد اسقر اهم، و این گفتیم هیچ وقت اخص به طور کلی بر تمام افراد اهم حمل نمیشود، بلکه بر بعض افراد اهم حمل میشه. در ضرب اول مشکل این میشود که اکبر به ایجاب هم شود بر کل اسقر، و این ممتنع است، و ممتنع است حمل اکبر به سلب فی ضرب ثانی. اکبر رو بر اسقر به طور سلب نمیشود حمل کرد، یعنی نمیشود همه اسقر، نمیشود اسقر رو از همه اوسط، اکبر رو از همه اسقر بیرون آورد و نفی کرد، در ضرب ثانی. خب اینا دیگه توضیحاتی از خارج از کردم روشن، البته گاهی از اوقاتم در بین تلفظات از خارج اکبر اینا جای هم میذاشتن، ظاهرا دیگه روشنه که کجا اشتباه میکردین، این جور اشتباهات خودتون دیگه تصحیح کنید. مثال الاول، مثال اول که مال ضرب اوله، حد وسط اخص از اصغر و مساوی است با اکبر، مثالش قول ما کل انسان حیوان و کل انسان ناطق است، که دیگه روشنه اوسط که انسان است در اصغر اخص است از حیوان، یعنی در صغرا اخص است از حیوان و در اکبر در کبرا مساوی است با ناطق. نتیجه کلی نمیتونیم بگیریم. مثال ثانی زمانی است که ما تبدیل کنیم کبرا رو، تبدیل کنیم به کبرا قولمون را، یعنی به جای کبرای مثال قبل این کبرا و این قولمون را قرار بدیم، کل انسان حیوانی که صغرا بود همچنان بماند، بعد این کبرا زمیمه شود و لا شیء من الانسان بفرس، که در اینجا باز اوسط که انسان است با فرس مشارک است در اندراج تحت اصغر که حیوانه. در چنین حالتی لا یصدق در ضرب اول موجبه کلیه که کل حیوان ناطق باشد و لا یصدق در ضرب دوم سالبه کلیه که لا شیء من الحیوان بفرس باشد. نتیجه رو نمیتونیم در هیچ کدام کلی بگیریم، بلکه در حد و بعد جزئی بگیریم، بلکه در حد و بعد جزئی بگیریم. روشنم هست که چرا؟ چون عرض کردم اگر کلی بگیرید نتیجه رو در ضرب اول، لازم میاد حمل اخص بر تمام افراد عام که غلط است، و اگر بخواد در ضرب دوم نتیجه سالبه بگیرید لازم میاد سلب اخص از تمام افراد عام که اینم باطله. سلب حمل اخص بر بعض افراد عام یا سلب اخص از بعض افراد عام اشکال نداره، ولی از کل افراد نمیشه. پس موجب سالبه جزئی اشکال نداره، ولی موجب سالبه کلی اشکال داره.